سلام بر شما، خدا قوت. به اتفاق شنوندگان عزیز، منتظر شنیدن پیکین امروزی و گزارش های امروز هستیم.
متشکرم آقای جدیدی، حضور شما هم سلام میکنم. شنوندگان ارجمند، با سلام و عرض تسلیت حضور شما هموطنان عزیزم، به ویژه مردم شریف خوزستان، با پیکین امروزی 8 خرداد همراهتون هستیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت کمبود اعتبار را چالش عمده اجرای طرح پزشک خانواده دونست. آقای رضایی تصریح کرد اعتبار و سرانه‌ای که برای طرح پزشک خانواده در نظر گرفته شده پاسخگوی نیاز پزشکان نیست و هزینه‌های اونها رو هم پوشش نمیده. برای اطلاع از جزئیات این خبر، ارتباط تلفنی من با آقای رضایی برقرار شده. حضور شما سلام می‌کنم آقای دکتر، به پیک نیمروزی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. خدمتتون هستم.
بفرمایید، هدف از اجرای برنامه پزشک خانواده اصلا چی هست؟
خب انتظار داریم بحث ارائه خدمات در سطح یک با توجه به تغییر الگوی بیماری ها و غالب شدن بیماری های غیر واگیر میتونه که به هر حال پیگیری سلامت جمعیت رو در قالب یک برنامه منسجم در دستور کار داشته باشیم. در همین راستا بحث پزشک خانواده، پزشکی خانواده تنها راه برون رفت هست در خصوص بیماری های غیر واگیر و پرداختن به سلامت همه جانبه مردم و متدی هست که توسط سایر کشورها امتحان شده، توسط کشور خودمون در قالب مراکز روستایی، جمعیت روستایی و شهرهای زیر 20,000 نفر هم اجرا شده و نتیجه خوبش رو دیدیم.
بله، مسئولان وزارت بهداشت گویا پارسال اعلام کردند که وزارت بهداشت عزم خودش رو جزم کرده تا این برنامه از امسال کلید بخوره. شما بفرمایید که برنامه پزشک خانواده الان تو چه مرحله ایه؟
استفاده دارید، من قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم برنامه پزشک خانواده روستایی و شهرهای زیر 20,000 نفر که الان به قوت خودش استمرار داره. بحث پزشک خانواده شهری بود برای 56 میلیون جمعیت ساکنین شهرهای بالای 20,000 نفر که در دو تا استان فارس و مازندران به هر حال 10 سال پیش شکل گرفت و خب با چالش‌های جدی روبرو شد که عمده مشکلات اون بحث منابع اعتباری بوده برای اجرای این برنامه. برای اینکه ما بتونیم سایر جمعیت‌ها، سایر استان‌ها را هم این بحث رو پیگیری بکنیم، قاعدتاً چند تا مؤلفه میخواد. اصلی ترین مؤلفش بحث عزم تمامی سیاست گذاران و مسئولین هست که در این راستا به هر حال ریاست محترم جمهوری تاکیداتی رو داشتن، خود مقام عالی وزارت بهداشت تاکیداتی رو داشتن و در قالب سند تقویت شبکه هم به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در تقویت شبکه بحث پزشک خانواده مطرح شده. ولی خب به هر حال بحث منابعش و اینکه منابع پایداری رو ما داشته باشیم در جهت اجرای اون و استمرارش دچار چالش نشه و مشکلاتی که ما الان در استان فارس و مازندران داریم که به هر حال یک برنامه کلید خورد ولی چون منابعش منابع پایداری نبود و متناسب با شرایط و هزینه های ارائه دهندگان خدمات افزایش پیدا نکرد، دچار چالش های جدی شده. لذا به نظر میرسه که منابع اعتباری پایدار باید باشد تا ما بتونیم برای تمامی جمعیت شهرهای بالای 20,000 نفر همین بحث رو بگیریم.
بله، یعنی مشکل اعتباره یا آیا کمبود پزشک هم هست؟
کمبود پزشک ما نداریم از این جهت که
این بیشتر میشه گفت اعتباره؟
بله درست. ما البته پزشکان، نه اینکه صرفا همه پزشکان مورد نیاز رو ما در بدنه وزارت بهداشت داشته باشیم، ما در قالب برنامه پزشک خانواده شهری استفاده میکنیم و بهره میگیریم از بله. همکاران بخش خصوصی که به هر حال مطب‌هاشون رو تحت عنوان پایگاه‌های پزشک خانواده در اختیار قرار بدن و این همین کار به هر حال در استان فارس و مازندران هم شکل گرفت و بهره گرفتیم برای سلامت مردم از وجود و حضور همکاران پزشکی عمومی در بخش خصوصی.
آقای دکتر، به نظر شما سرانه پزشکی کشور اونقدر هست که جوابگوی این برنامه رو بده؟
برای اولیه ما این هست که مشکل آنچنانی نخواهیم داشت.
درسته. بعد استقبال مردم در استانهایی که فرمودیم به صورت آزمایشی اجرا شده چطور بوده؟
استقبال به هر حال این یک جراحی بزرگی است در بحث نظام سلامت.
بله.
بحث اطلاع رسانی پیامدهای خوب پزشکی خانواده بسیار اهمیت داره، فرهنگ سازی در این خصوص برای جامعه، نقشی که رسانه میتونه به هر حال ایجاب بکنه. حتما وقتی که پیامدهای خوبش رو در خصوص افزایش بهره وری، اینی که به هر حال یک خانواده بدونن که تمامی مسائل مرتبط با سلامتشون رو از طریق یک تیم سلامت پیگیری میکنن، میتونه به هر حال در راستای پیشگیری از بیماری ها بسیار بسیار مفیدی ایجاد بکنه. اونجا هم که ضرورتا نیاز به دریافت خدمات سطوح بالاتر رو داشت، از طریق خود پزشکی خانواده قابلیت ارجاع داره به سطوح بالاتر. و دست آخر خدمتتون عرض بکنم که همه پیامدهای بحث پزشکی خانواده،
بله،
پیامدهای مثبتی برای جامعه هست، برای اقتصاد کشور هست و برای سلامت جمعیت.
بله. آقای دکتر رضایی، متشکرم که در این گفتگو با ما حضور داشتید. شما شنونده محترم هم اگر درباره این گفتگو نظری دارید، میتونید با سامانه 30610 با ما در میون بگذارید.
مطالبات مردمی،
کارهای فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
از دیروز تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که حکایت از دفن زنده صدها هزار جوجه یک روزه داره. واحدهای تولید کننده جوجه یک روزه در چند سال گذشته هم به دلایل صنفی اقدام به خفه کردن صدها هزار جوجه یک روزه کرده بودند. سخنگوی دولت در واکنش به پخش تصاویر معدومسازی جوجه ها اعلام کرد که با توجه به خرید مرغ مازاد تولیدی از طرف دولت و سایر تسهیلات تصریف شده برای مرغدارا و دامدارا، بهانه برای کار خلاف شرع جوجه کشی نیست. گزارش همکارم بخشی رو بشنوید.
جوجه های چند روزهی که قرار بود چاق و چله بشن تا بر سر سفره مردم بنشینن، این روزها بال گوشودن، سوار بر کامیون راهی گودال هایی میشن تا سر به نیست بشن. آقای آفاقی، معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان اردبیل:
دفعه گزارش یکی از خبرگزاری ها و انتشار ویدیویی از معدوم کردن و اتلاف جوجه های زنده در اردبیل حدود 45 هزار قطعه بود که این هم موجب تکدی خاطر مخاطبان و رسانه ها و شهروندان شده بود. بلافاصله این معاونت به موضوع فرو پیدا کرد، پیگیری های لازم انجام گرفت و همزمان هم دادستان محترم مرکز استان جلسه با متولیان این هم برگزار کرد. پرونده قضایی تشکیل شده و در حال تشکیلات قضایی استان در برخورد با چنین به اصطلاح معضلات و مشکلات برخورد جدی خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی معدوم سازی جوجه ها رو کاری غیر حرفه‌ای و غیر شرعی میدونه و میگه از مردم بابت اینکه یکی از مرغداری ها اقدام به معدوم سازی جوجه ها کرده عذرخواهی میکنیم. آقای ساداتی نژاد:
این کار واقعا یک کار غیر حرفه‌ای است و فرمانده رئیس محترم جمهور یک کار غیر شرعی هم هست. با این شرایط و امکاناتی که واقعا در طرح مردمی سازی یارانه ها انجام گرفت، از تسهیلات، خرید قراردادی، آزادسازی صادرات، حتی مدسازی یک چیزم واقعا قابل قبول است. البته من اشاره بکنم من عزیز ما بسیار نجیبن، همین بنده قضای مردم ایران هستند در سالهای مختلف تا به امروز و این یک مورد از ارزش کار این عزیزان نه زیر سوال میبره نه کم میبره و من واقعا از مردم عزیزمون به عنوان وزیر جهاد کشاورزی عذرخواهی هم میکنم که یکی از عزیزان مقدارمون این کار رو انجام داده و واقعا این کار غیر حرفه‌ای نباید انجام میگرفت. من همینجا اعلام میکنم ما در کنار تولید کنندگان عزیزمون هستیم، مثل همیشه حامی اونها بوده و هستیم. اصلا مصرف کننده و مردم ایران حامی تولید کنندگان غذا هستند و ما با هم از این شرایط هم عبور میکنیم. من از دستگاه غذا هم که در این قصدی ورودگر واقعا تشکر کنم و اینجا اعلام میکنم خدمت همه تولید کنندگان عزیزمون که معاونت امور دام وزارت جهاد و سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت ها در استان ها و شهرستان ها 24 ساعته آمادگی کامل دارن، در اختیار تولید کنندگان عزیز ما هستن. هر گونه مسئله ای، سوالی، مشکلی احیانا برای این عزیزان پیش بیاد، کامل در خدمت اونها هستن و مسائل ما رصد روزانه و ساعتی داریم انجام میدیم. هیچ مشکلی هم از این بابت وجود نداره. هر موردی هم باشه قطعا به فعالیت ما انجام میگیریم. هر گونه مازاد تولیدی عزیزانمون دارن در شیر، در بحث‌های مربوط به مرغ، تخم مرغ ما اینا رو اعلام کردیم. در مورد جوجه یک مواردی که احیانا اگر جوجه یک مازادی در مجتمع‌های مرغ مادری ما وجود داره، طور کامل ما در اختیار می‌گیریم. هیچ مشکلی از این بابت نه.
روانه کردن جوجه های چند روزه به قتلگاه با ابتدایی ترین آموزه های اسلامی نیز سنخیت نداره. آقای رحیم پور ازغدی، استاد دانشگاه.
راجع به حیوان و گیاه و محیط زیست تو فرهنگ اسلامی اخلاق هم ما داریم، اخلاق خاصی باید رعایت بشه. تو فرهنگ سرمایه داری اینجا دیگه جای اخلاق نیست، اخلاق از اقتصاد جداست، دین از سیاست جداست. تو فرهنگ اسلامی توحیدی اخلاق از هیچی جدا نیست، فقط به او به چشمی که ای به چه درد من میخوره نگاه نمیکنه. پیامبر فرمود این حیوانات میفهمن شما با اینا چجوری نگاه میکنید. جان حیوانم مقدسه و محترمه و لذا تو فقه ما میگن حرامه کشتن حیوانی که به تو آسیبی نمیرسونه، حرامه. حضرت امیر سوگند خوردن در نهج البلاغه، فرمودن به خدا سوگند اگر همین الان حکومت بر هفت اقلیم رو، قدرت همه عالم رو به من بدن، همین الان بگن فقط قیمتش اینه، یه مورچه‌ای داره رد میشه، تو دهانش یک دانه گندمیه، یه دانه جویه، همون دانه جو رو از دهان این مورچه بگیر، همین مورچه رو نمیخواد بکشی یا اذیتش بکنی، دانه گندمی رو از دهان مورچه‌ای بگیر، به جاش حکومت قدرت و ثروت همه عالم رو بهت میدیم. از تعمیر میگه والله به خدا سوگند این معامله رو نمیکنه.
در روزهای اخیر در فضای مجازی ادعا شده بود که بسیاری از مرغداری ها جوجه ریزی میکنن تا سهمیه سویای دولتی رو بگیرن، سپس جوجه ها رو زنده به گور میکنن و سویا و ذرت سهمیه ای رو در بازار آزاد به فروش میرسونن که سود اون چند برابر بزرگ کردن جوجه هاست.
آموزش و پرورش برای حمایت از قانون جوانی جمعیت مباحث کتاب‌های درسی رو بازنگری می‌کنه، در حالی که 90% از کتاب‌های درسی چاپ شده و مؤلفان میگن برای گنجاندن موضوعات مرتبط با جمعیت در کتاب‌های درسی باید یک سال دیگه صبر کرد.
مواد اینکه جمعیت زیاد داشته باشه خیلی خوبه، هم میتونیم با هم بازی کنیم هم به هم کمک کنیم.
محبوبه از داشتن خواهر و برادر خوشحاله، اون مثل خیلی از بچه امیدواره که قانون مربوط به فرهنگ فرزندآوری در کتابهای درسی گنجانده بشه. حجت الاسلام رضا مولایی، سرپرست حوزه حکمت و معارف، گفت
کتاب دین و زندگی ما در پایه 11 درسی به شکل مستقل اختصاص داده شده به مسئله پیوند خانوادگی.
سجاد مهدی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام،
ما دو تا کتاب خانواده و سبک زندگی که به تفکیک دختران و پسران تو این چند سال اخیر نوشتیم، 4 که آموزش داده میشه. کتاب سلامت و بهداشت ما صراحتاً در درس 9 در مورد بهداشت ازدواج و باروری و مسئله اقدامات لازم برای بحث باروری به صورت صریح نسبت بهش آموزشی داشتیم.
موضوع جمعیت و خانواده در کتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه 3 تا 5 دبستان و همچنین جغرافیای پایه 10 نیز آورده شده است. نازیا ملک محمودی، رئیس گروه مطالعات اجتماعی و دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی،
در بخش جغرافیای انسانی اون بحث جمعیت ایران، ویژگی‌های جمعیت ایران، هرم‌های سنی، رشد جمعیت و همچنین خطرات پیری جمعیت اشاره شده.
با وجود تمام تلاش‌هایی که در بحث قانون جوانی جمعیت در کتاب‌های درسی شده است، اما دانش آموزان و معلمان در این زمینه نظراتی دادند.
فقط در کتاب جغرافی 1 اشاره مختصر در مورد جمعیت شده، اما به اون صورت از لحاظ کمی و کیفی به اون نپرداختن.
واکنشی که افراد بعد نسبت به رشد نزولی یا صعودی جمعیت داشته باشن در واقع آموزش داده نشده بود، فقط به یه سری از آمارا و نمودارا بسنده کرده بودند.
نازیا ملک محمودی رئیس گروه مطالعات اجتماعی و دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب‌های درسی گفت
این موارد در سال‌های آینده انشالله در راهنماهای برنامه درسی گنجونده میشه.
حجت الاسلام رضا مولایی سرپرست حوزه حکمت و معارف:
حوزه تربیت و یادگیری حکمت و معارف به سهم خودش به چنین مسائلی توجه کرده و در تولیدات آینده آنچنانی که در گذشته هم چنین بوده این مسئله رو خواهد پرداخت.
90% کتاب‌های درسی چاپ شده و مؤلفان کتاب‌های درسی میگویند باید منتظر تغییرات محتوایی کتاب‌ها با موضوع جمعیت از سال آینده باشیم.
سامانه پیامکی ما 30610 که در اختیار شماست. به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتون.
نگین نام‌آوران ایران زمین. هم اهل علم بود و دانش و هم هنرمند و هنرشناس. با این همه عشق اصلی او وطنش ایران بود. وقتی ایران در جریان جنگ جهانی دوم توسط نیروهای متفق دستخوش حوادثی ناگوار شد، او که به شدت متأثر بود شعری زیبا سرود و با همکاری دوستان هنرمندش سرود جاودانه ای ایران را خلق کرد.
حسین گل گلاب در مرداد ماه سال 1274 در تهران به دنیا آمد. پدرش مهدی مصورالملک اصالتی بهبهانی داشت و از نقاشان و عکاسان مشهور دوره قاجار بود. او فرزندش را با موسیقیدانان بزرگ آن زمان آشنا کرد و از این طریق حسین گل گلاب توانست نواختن با تار و سه‌تار را بیاموزد و با موسیقی ایرانی به طور کامل آشنا شود. او پس از گذراندن دوره دبستان و متوسطه در مدارسی چون علمیه و دارالفنون به تدریس علوم طبیعی در همان مدارس مشغول شد و ضمن تألیف متون آموزشی به تحصیل در مدرسه عالی حقوق اهتمام ورزید. استاد حسین گل گلاب در سال 1307 مسئول تحقیقات علمی گیاه شناسی شد و در سال 1316 مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد. او مبدع بسیاری از خدمات علمی، هنری و اجتماعی در کشور می باشد و آثار متنوعی را از خود بر جای گذاشته است که سرود جاودانه ای ایران از جمله آنها است. این استاد فرهیخته و ایران دوست سرانجام در سال 1363 در تهران دار فانی را وداع گفت. دکتر حسین گل گلاب که با زبانهای فرانسه، انگلیسی و روسی آشنایی کامل داشت را باید یکی از افراد مؤثر در ابداع بسیاری از واژه‌های علوم طبیعی و به ویژه گیاه شناسی دانست. واژه‌هایی چون قارچ، جلبک، پرچم و کاسبرگ از معادل سازی‌های او می‌باشند که امروزه در متون آموزشی به کار می‌روند.
آثار نوشتاری استاد گل گلاب متنوع بوده و در زمان خود در سطوح مختلف آموزشی از جمله دبیرستان و دانشگاه مورد استفاده قرار می‌گرفته است. او همچنین نثر ادبی فاخری داشت و در سرودن شعر و ترجمه آثار هنری نیز خدمات شایانی را به فرهنگ ایران ارائه داد.
از جمله آثار استاد گل گلاب یک دوره کتاب 12 جلدی در رشته جغرافیا و علوم طبیعی بود که سالهای متوالی در مدارس ایران تدریس می شد.
نگین
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهرتون به خیر هموطنان گرامی. در بخش دوم برنامه های رادیو ایران در خدمتتون هستیم تا ساعت 22 امشب. من مینا صفایی و همکارانم امروز برای همدلی و همدردی با مردم استان خوزستان و شهر آبادان عزای عمومی اعلام شده. ما هم با خانواده های داغ دیده این حادثه ناگوار ابراز همدردی می کنیم و از خداوند برای این عزیزان آرزوی صبر و بردباری داریم. با ما همراه باشید. خوبی هامون رو توی دلمون نگه نداریم. زندگی و روزگار به خوبی هامون نیاز داره. ایران به نیکی مردمانش در جهان بلند آوازه هست. نام وطن رو همیشه در اوج نگه داریم. در روزهای سخت یاد روزهای آسان زندگی بیفتیم. در روزهای سخت بیشتر کنار هم باشیم. این مهربانی ها و همدلی ها میتونه زندگی رو زیباتر کنه. دارویی نمیتونه همچون امید آدمی رو ایستاده نگه داره. در هر شرایطی که زندگی میکنیم امیدوار باشیم. مهربون بودن خیلی سخت نیست. همین که یاد بگیریم و تمرین کنیم دیگران رو گاهی به خودمون ترجیح بدیم، آدم مهربونی میشیم. اعلام ساعت 15 از تهران رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بعد از ظهرتون بخیر باشه. از حضور گرامیتون دعوت میکنم با برنامه باغ ارغوان همراه باشید.